بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه رساله شریفه اسرار و شهاده از سید مرحوم علی الله مقامه و شریف هست، در بیان اسرار شهادت حضرت سید و شهدا صلوات الله و سلام علیه. تا به اینجای از رساله مبارکه خواندیم، بعد از ذکر طبقات خلق و تقدم محمد و آل محمد علیهم السلام بر خلق، و اینکه در هر عرصه‌ای ندا کننده از خدا اون بزرگواران بودن، صلوات الله علیهم لسان الله بودن برای اهل اون عرصه، و اول اجابت کننده هم در هر عرصه‌ای ظهور اون بزرگواران بود، صلوات الله علیهم در اون عرصه. مطلب اینجا رسید که فرمود در عرصه آدم های زر، وقتی خدای متعال در باطن مسجد الحرام عهد گرفت از ارکان ایمان، اول اجابت کننده ظهور محمد و آل محمد بود علیهم السلام در اون عرصه، که از شدت اجابت این بزرگواران وقت ظهر شد، و در مقابل از شدت انکار اعدای بزرگواران که منافرین و کفار باشند، ظلمت جهد و انکار اینها اون عرصه را فرا گرفت و وقت شب شد که روز را پوشانید. در حکمت الهی فرمود که اقتضای حکمت این بود که ظلم و کفر منافقین و کفار بروز پیدا کنه، و از طرفی در ظلمت شب حجت الهی تمام باشه. لحاظا چون امر کلی بود و متصدی امر کلی شخص کلی هست، ندا کننده خدا در میان اشخاص کلیه که در ملک خدا 14 نفس مقدس هستن صلوات الله علیهم اجمعین، ندا داد که کدام یک از شما نفوس مقدسه کلیه متصدی اقامه حجت میشید در ظلمت شب آدم؟ که فرمود بزرگوار علی الله مقامه، بنابر اقتضای حکمت الهی و بنابر مصالحی که در بین این نفوس مقدسه بود، حضرت سید و شهدا صلوات الله و سلامه علیه متصدی اقامه حجت شد در ظلمت شب آدم به طور مظلومیت و مقبولیت. و فرمود که امری که این بزرگوار متصدی شد، به قسمی این امر صورت گرفت که به هیچ عنوان دچار فراموشی نشه از روز اولی که ابوالبشر روی این زمین آمد و تا روز قیامت این امر سریان و جریان داره، و نه تنها غبار زمان این امر را نخواهد پوشانید، بلکه این امر تا ابد الدهر آثارش باقی باشه. آثار این امر که سر حدود هست که اشاره کردیم. بعد فرمود بزرگوار علی الله مقامه، از اونجایی که در حکمت الهیه اینجور هست که جواب احسان، اجر احسان، مکافات احسان به طور مقابله به مثل نیست، بلکه به حد اعلای اون احسان هست. من جا عبد حسنه فلهو عشر امثالها، پس در مقابل احسان سید و شهدا صلوات الله علیه فرمود که بایستی خدای متعال بر حسب حکمت خودش، یعنی حکمت الهی، واجب بود در اقتضای خودش که احسان سید و شهدا را به طور اعلا و اشرف جواب بده و مکافات بده، و فرمود که اگر این احسان صبر باشه، صبر کردن در مصائب و شدائد باشه، اجر این احسان بی نهایت میشه. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. پس یکی از اسرار خصوصیت های سید الشهدا علیه السلام و شرافت هایی که مختص به حضرت هست این هست که مکافات احسان حضرت هست، که در حکمت الهی مکافات احسانی که حضرت در حق خدا کرد، احسانی که حضرت در برابر خدا کرد، باید مکافات بی نهایت باشه، بی اندازه باشه. پس خدا سید الشهدا را به شرافت های مختص کرد که در ملک خدا برای احدی همچو شرافت هایی نیست، مخصوص به این بزرگوار. پس یک سرش این هست که مکافات احسان حضرت بوده. سر دیگرش اشاره فرمود به شرافت های حضرت صلوات الله علیه این هست که اون وجود مقدسی که نفس مقدسی که باید عالم را تکان بده، دلهای مؤمنین را از جا بکنه، باید مختص به ویژگی هایی باشه و خصوصیت هایی باشه که منحصر به فرد باشه. پس باید سید الشهدا صلوات الله علیه یک نوع خصوصیت ها و ویژگی هایی با داشته باشه، برای حضرت خصوصیت هایی باشه که یک محبت خاصه ای از حضرت در دل مؤمنان ایجاد کنه. یعنی جنس محبت حضرت فرق کنه با بقیه محبت ها. یکی از لوازم این که این جنس محبت فرق کنه اشاره فرمود این از که باید حضرت خصوصیت هایی داشته باشه که احد الناسی یک همچو خصوصیت هایی نداشته باشه. باید جنس محبت حضرت در دل مؤمنین، در قلوب مؤمنین متفاوت باشه. پس یکی از اسرار شرافت های سید الشهدا علیه السلام این است که ایجاد یک محبت خاصه‌ای بکنه در قلوب اهل ایمان. یک سر دیگرش این است از شرافت های حضرت سید الشهدا علیه السلام که در مواعظ مبارکه مرحوم آقای همدانی علی الله مقام اشاره می‌فرماد این است که اقتضای طبع کریم اینجور است که اون نفسی را که هدیه می‌کنند برای مقام بالاتر، اون پیشکشی را که به عنوان هدیه در نزد رب جلیل این را فدا می‌کنند، اون پیشکش و اون نفس و اون مال باید انفس و اشرف مالها و جانها باشه. پس محمد و آل محمد علیه السلام که جانشون را، یک جان از جانهاشون را، یک مال از مالهاشون را که در راه خدا فدا کردن، باید اون جان و مالی از نفوس و اموال این بزرگواران باشه که از تمام انفس و اموال این بزرگواران انفس و اشرف باشه، بهترین جانهاشون باشه، بهترین مالهاشون باشه. لحاظا خدا سید الشهدا علیه السلام را به شرافتهای مختص فرمود که محمد و آل محمد علیه السلام بهترین جانشون را در راه خدا فدا کنند. این هم یکی دیگر از اسرار شرافتهای حضرت است. و شرافتهای حضرت را بزرگوار علالله مقامه اشاره فرمود از جمله شرافت ها حسب و نسب حضرت هست که در آدم منحصر به فرده. از جمله شرافت ها اون خانه و اون زمینی که منصوب به حضرت هست، که در عالم امکان خدا زمینی را و موضعی را به این شرافت خلق نکرده. از جمله شرافت ها تربت مقدسه حضرت هست که شفاء از هر دردی و دوای هر ناخوشی هست و امان از هر خوفی هست، چه دردها و ناخوشی ها باطنی باشه چه ظاهری. تربت مقدسه حضرت هست که بهترین شیئی هست که خدا خلق کرده که برش سجده صورت بگیره. اگر خواستن اهل ایمان در مقابل خدا خضوع و خشوع کنن، بهترین خلاصه اون تربتی که اون خاکی که برش سجده صورت بگیره که کشف سبحات کنه، تربت مقدسه سید الشهدا باشه علیه السلام. فرمود اگر خواستن اهل ایمان صبحی در دست بگیرن، بهترین صبحی که باش تسبیح خدا بکنن، تربت مقدسه سید الشهدا علیه السلام. از جمله شرافت ها و خصوصیت ها شفاعت حسین علیه السلام در روز محشر که یک همچو شفاعتی احدی از انبیا و اولیا، یک همچو شفاعتی از او صادر نمیشه، که حتی شفاعت رسول الله و امیر المؤمنین و امام مشتبه علیه السلام به واسطه شفاعت حسین علیه السلام صورت میگیره. از جمله شرافت ها فرمود که هر روزی را و هر شبی را که منسوب به خدا بود و ظهور سری از اسرار الهی بود، مستحب شد در اون روز و در اون شب زیارت سید الشهدا علیه السلام. و خلاصه از جمله خصوصیت ها و شرافت هایی که منحصر به فرد سید الشهدا علیه السلام هست، این هست. فرمود که شرط داخل شدن در بهشت دو چیزه به طور کلی، یکی ولایت، یکی عمل خالصه. در مقام ولایت همه ائمه علیهم السلام با هم شراکت دارن، یعنی ولایت باید برای یک مؤمن، ولایت همه این بزرگواران در قلب جا داشته باشه، پس در مقام ولایت همشون با هم شریکن که ولایت این بزرگواران در قلوب مؤمنین باشه. ولی برای عمل خالص، حصول عمل خالص منحصر هست به سید الشهدا صلوات الله. اگر به واسطه این بزرگوار نباشه، عمل خالص برای هیچ مؤمنی و مؤمنهی صورت پذیر نمیشه و احد و ناسی از مؤمنین و مؤمنات لیاقت داخل شدن در بهش برای او حاصل نمیشه. تا اینجا را خواندیم. فرمود فلم ما اکرمه الله سبحانه به هذه الکرامات و ما لم نذکرها اراد ان یظهر امره علیه السلام للخلق. می فرمود که پس وقتی خدا سید الشهدا علیه السلام را به کراماتی مکرم فرمود و مختص فرمود، عبارت را خوندیم، یک محبت خاصی، یک مودت خاصی نسبت به حضرت در قلوب مؤمنین خدای متعال ایجاد کرد و واجب شد در حکمت الهی که تمام خلق حسین علیه السلام را بشناسند. ان یظهر امره علیه السلام للخلق، خدای متعال خواست امر حسین علیه السلام را برای خلق ظاهر کنه، چون عبادت خالص منحصر به سید الشهدا علیه السلام، حتی برای انبیا علیه السلام. هر نبی از انبیا اگر به واسطه حسین علیه السلام نباشه، لیاقت داخل شدن در بهشت خدا را نداره. عمل خالص فقط و فقط به واسطه حسین علیه السلام. پس باید تک تک انبیا علیه السلام، تک تک مؤمنین، تک تک مؤمنات باید حسین علیه السلام را بشناسن، باید بشناسن تا بتوانن عمل خالص از اینها صادر بشه، تا بتوانن نجات پیدا کنن. واجب است در حکمت الهی که مؤمنین و مؤمنات حسین علیه السلام را بشناسند. شاید یکی از اسرار اون حدیثی که می‌فرماد قبل از وارد شدن در بهشت خدای متعال تمام مؤمنین و مؤمنات را در مجلسی جمع می‌کنه که صاحب این مجلس حسین علیه السلام و اینقدر محو تماشای حضرت و حظ و لذت از دیدار حضرت هستن اهل ایمان که حاضر نیستن داخل بهش بشن. مجلس حسین علیه السلام برای اونها از بهشت عزیزتره و والاتره و محبوبتره. این محبت، محبت خاصه حضرت در دل مؤمنین است. پس واجب است در حکمت الهی که تمام خلق حسین علیه السلام را بشناسند برای اینکه نجات پیدا کنن. اگر این شناسایی حاصل نشه، نجاتی برای اینها حاصل نمیشه. خب اون مؤمنینی که قوی هستن در همین دنیا شناسایی حاصل میشه براشون، ایمانشون محض ایمان هستن، ایمان محض دارن، ایمان قوی دارن. مؤمنینی هم که ضعیف هستن در برزخ، در قبر، در برزخ و در مسیر بعد از این دنیا واجب هست این شناسایی نسبت به سید الشهدا علیه السلام برای اینها حاصل بشه. اگر حاصل نشه لایق دخول در بهشت نیستن. یک سر عظیمه، این سر یکی از اسرار عظیم شهادت حضرت است. بعد بزرگوار علی الله مقامه به این نکته اشاره فرمود، چون این مطلب مطلب خیلی ظریفی هست، فرمود که فنقل سبحانه الخلق من ارض مکه التي هي ام القرى الى ارض کربلا التي هي ابو القرى. خدای متعال مردم را از مسجد الحرام نقل داد به صحرای کربلا. گفتیم در اون باطن مسجد الحرام که مردم جمع شده بودن، خدا اونها را نقل داد از مسجد الحرام به صحرای کربلا. فرمود که کل دو سافلن فی السعود مقدمون عدل عالی و انکان فی النزول مؤخرن عنه. فرمود که چون کربلا اشرف از مکه هست و هرچه در وجود اشرف باشه، قاعده حکمت باید در ظهور چه باشه؟ مؤخر باشه. هرچه در وجود مقدمه در ظهور مؤخره. چون کربلا اشرف از مکه هست، لذا مقام کربلا در این عالم ظاهر شد بعد از ظهور مقام مکه. یعنی چه؟ یعنی اول که پیغمبر صلی الله علیه و آله به حسب ظاهر در این عالم تشریف آورد، از مردم عهد گرفت بر قول لا اله الا الله، بعد عهد گرفت بر قول محمد رسول الله صلی الله علیه و آله، بعد عهد گرفت بر قول علی و احد عشر من ولده و فاطمه و صدیقه اولیاء الله، بعد کربلا در این عالم ظاهر شد. عاشورا به حسب ظاهر در این عالم ظاهر شد. عهد گرفت بر موالی بر ولایت موالیان حسین علیه السلام، بر ولایت اولیاء الله. عهد گرفت بر براءت از اعداء الله. پس یکی از اسرار کربلا و عاشورا ظهور این رکن چهارم هست، ولایت اولیا، براءت از اعدا. باید جان را برای حسین علیه السلام فدا کرد، باید جان حسین علیه السلام را شخص بر جان خودش ترجیح بده، جان خانواده طاهرات حسین علیه السلام را، اون اهل بیت، اون خیام طاهرات را بر جان عیال و خیام خودش ترجیح بده، باید مال حسین علیه السلام را بر مال خودش ترجیح بده ولایت اولیا، و باید بایسته در مقابل لشکر کفر، در مقابل لشکر یزید و اتباع یزید، براءت از اعدا. پس این رکن چهارم در صحرای کربلا ظاهر شد. پس خدای متعال مردم را سیر داد از باطن مسجد الحرام که مقام ولایت باشه به صحرای کربلا که مقام عمل خالص باشه. عمل خالص اینجاست، ولایت اولیا براءت از اعدا. میفرماد گریه بر سید و شهدا علیه السلام محک ایمانه. اگر خواست شخص ببینه در دلش، همه مدعی ولایت هستن، اگر شخصی خواست ببینه به قول مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه که حلال‌زاده است و در دلش ولایت اهل بیت علیه السلام جا داره، کربلا را و عاشورا را بر قلبش عرضه کنه، اگر قلب شکست این گریه حقیقیه، شکست قلب، اگر قلب شکست این محک ایمانش، معلوم حلال زاده است، معلوم ولایت اهل بیت علیهم السلام در دلش جا داره. خیلی امر عظیمیه. گریه محک ولایته، گریه بر حسین علیه السلام محک ولایت. بعد عبارت این بزرگوار، گفتیم این عبارتی که خواندیم خیلی معانی لطیفه داره. عبارت بعد این بود، فرمود که خدای متعال در این عرصه کربلا مجدد عهد گرفت از بشر، عهد گرفت از بشر برای جانفشانی در رکاب حسین علیه السلام. عرصه کربلا، عرصه کربلا. بعد چه فرمود؟ فرمود که فاولو من لب باده ها دن ندا و صدق المنادی هو محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. اول شخصی که لبیک گفت که جانش را فدا کنه برای حسین علیه السلام رسول الله صلی الله علیه و آله، ثم ابو علی ابن ابی طالب، بعد امیر المؤمنین بود، ثم اخوه، بعد امام مجتبی بود صلوات الله علیه، ثم الائمه علیهم السلام، بعد ائمه تسعه معصومین بودن از ذریه حسین علیه السلام، ثم امه طاهره سلام الله علیها، بعد صدیقه طاهره بود سلام الله علیها، و کذالک الانبیاء والاوصیاء و خلص عباد الله و سایر الحیوانات المطیعت المحلله و النباتات الطیبه و المعادن و سایر الجمادات و الاجنه و الملائکه و سایر الخلق من الذين آمنوا في النداء الأول بالأئمة كلهم عليهم السلام. بعد همین جور به ترتیب، بعد از ائمه علیهم السلام، بعد از صدیقه طاهره سلام الله علیها، بعد اون کسی که لبه گفت انبیا بودن علیهم السلام، بعد اوصیا علیهم السلام، بعد مؤمنین جن، بعد ملائکه، و همین جور به ترتیب حیوانات طیب، گیاهان طیب، جمادات طیب، اون کسانی که در اون عرصه قبل در عرصه ولایت لبیک گفته بودن، اینجا ولایتشون ظاهر شد، محک ولایت، اینجا ولایتشون ظاهر شد. بعد میفرماد فزداد و له حبا و شعفا، پس ازدیاد پیدا کرد محبتشون و شعفشون به حسین علیه السلام. عجب نقطه عظیمی. اینجا دو تا نقطه مهم است. نقطه اول این هست که این را در مواعظ مبارکه شنیدید که در حکمت، اقتضای حکمت این هست که شیء نفیستر را، دو شیء داشته باشیم، یک شیء نفیستر باشه، یک شیء خلاصه اون شرافتش کمتر باشه، یک شیء پستر باشه، یک شیء نفیستر باشه. در حکمت اقتضا این هست که شیء پایینتر را برای شیء بالاتر فدا میکنن. مثلا اگر یک جا باشه امیرالمومنین و رسول الله صلوات الله علیهما و آلهما، در اینجا اگر قرار باشه مثلا که جان فشانی صورت بگیره، امیرالمومنین جانش را فدای رسول الله میکنه صلی الله علیه و آله، چون جان رسول الله از جان امیرالمومنین اشرف. یا عبارت دیگر میفرماد اگر تمام خلق در یک کفه ترازو قرار بگیرن، غیر از رسول الله و امیرالمومنین و امام مجتبی، تمام خلق، یعنی از ائمه تسعه معصومین علیهم السلام و صدیقه طاهره سلام الله علیها و بقیه خلق، و حسین علیه السلام در کفه دیگر قرار بگیره، اون کفه‌ای که حسین علیه السلام درش هست از بقیه خلق ارجحیت داره. خب اینجا سوال مطرحه، چطور رسول الله جانش را فدای حسین بکنه؟ این سوال اول. در اون موعظه مبارکه مرحوم آقای کرمانی علی الله مقامه هم اشاره می‌فرماد که شیء پایین‌تر را فدای شیء بالاتر می‌کند و حسین علیه السلام جانش را فدای دین خدا کرد. اونجا می‌خواد شرافت دین خدا را بیان بفرماد. اگر در ذهن یاد داشته باشید اینجا سوال اینجا مطرحه، چطور رسول الله صلی الله علیه و آله جانش را فدای حسین علیه السلام می‌کنه؟ اول کسی که لبه گفت رسول خدا بود. جواب این سوال این است، جواب این سوال این است، میگیم مگر نه این است که شیعه گفتیم تمام خلق از انبیا و اولیا و مؤمنین و مؤمنات، تمام خلق را اگر در یک کفه ترازو بکنن از انبیا و اولیا و سایر مؤمنین و مؤمنات و حسین علیه السلام در کفه دیگر باشه، حسین علیه السلام بر تمام خلق ارجحیت داره، ولی حسین علیه السلام جانش را فدای نفوس پستر کرد. چرا؟ جواب این سوال یکی از جوابها در این هم هست، اینجا هم همین صورت گرفته. حسین علیه السلام جانش را فدای شیعه کرد، شیعه که از حسین علیه السلام پستره. چرا؟ اشاره می‌فرماد به این مطلب، یک کلیت حکمته، یک کلی از کلیات حکمت این مطلب. اگر از مواعظ مبارکه به یاد داشته باشید، در اون حدیث ثقلین رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود من دو ثقل، دو چیز گرانبها در میان شما به یادگار میگذارم، به میراث میگذارم، ثقل اکبر کتاب خدا، ثقل اصغر اهل بیت خودم. اهل بیت که از قرآن مقامشون بالاتره، اهل بیت اول ما خلق الله هستن، قرآن علم اهل بیت، فرع اهل بیت. چرا فرمود ثقل اکبر کتاب خدا؟ در اونجا جواب میفرماد، میفرماد که در ضمن یک مثال جواب را میفرماد، میفرماد فرض کنیم یک سلطانی باشه، در ضمن این مثال ها خیلی این جواب ها قابل لمسه، میفرماد فرض کنیم یک سلطانی باشه، این سلطان یک وزیر امینی، یک حاکم امینی را داشته باشه که نور چشمش باشه، یک نامه برای این وزیرش بفرسته، با یک پیکی نامه برای این وزیر بفرسته. نامه‌ای که برای این وزیر امین محبوب سلطان فرستاده میشه، وقتی وزیر نامه را ببینه، نامه را باز میکنه، روی چشمش میگذاره، میبوسه، در نزد این نامه خودش را ذلیل میکنه، خضوع و خشوع میکنه، با وجودی که اگر این نامه را و این وزیر را در پیش سلطان قرار بدن، سلطان حاضر هزاران هزار از این نامه فدای این وزیر بشه، ولی وقتی نامه را در نزد وزیر ببرن، وزیر نامه را روی چشمش میگذاره، در مقابل این نامه خضوع و خشوع میکنه. چرا؟ چون وزیر نامه را منسوب به سلطان خطاب میکنه، چون وزیر در پیش خودش نامه را منسوب به سلطان میدانه، پس خضوع وزیر برای سلطانه، نه برای نفس این نامه، برای اینکه عظمت سلطان را برسانه، برای اینکه امر سلطانه، برای خضوع در نزد سلطان نامه را بر روی سر و صورتش میگذاره. نجات شیعه امر خدا بود، نجات شیعه سبیل الله بود، امر خدا بود، رضایت خدا بود. پس حسین علیه السلام برای خدا این کار را کرد، برای سبیل الله، سبیل الله نجات شیعه بود. پس رسول الله صلی الله علیه و آله که خودش را فدای سید الشهدا میکنه، چون شهادت سید الشهدا سبیل الله، امر خداست. پس در اینجا اول کسی که لبی گفت رسول الله صلی الله علیه و آله، بعد امیرالمومنین بود، بعد امام مجتبی بود، بعد ائمه تسعه بودن صلوات الله علیهم، بعد فاطمه زهرا و سلام الله علیها. پس در اینجا در شهادت حسین علیه السلام سبیل الله، راه خداست، امر خداست، رضایت خدا در اینجاست. پس هر کس که ایمانش بالاتره به طریق اودا شدیدتر جانفشانی میکنه و اشاره به همون حدیثی داره که وقتی خواست ملک الموت بیاد جان حسین علیه السلام را قبض بکنه نتوانست. خدای متعال جان حسین را قبض کرد. انشاءالله یک وقتی شرح این حدیث را بخوانیم از همین بزرگوار. پس در اینجا مسئله نسبت ها برقراره. این نقطه اول. نقطه دوم در فرمایش بزرگوار علی الله مقامه فرمود فزداد و له حبا و شعفا، به واسطه شهادت سید الشهدا که یک همچو نفس مقدسی با این خصوصیت های منحصر به فرد، به واسطه شهادت سید الشهدا در عرصه کربلا یک محبت خاصه ای در دلهای مؤمنین نسبت به حضرت پیدا شد. این هم یک نکته دوم داره. محبت خاصه چطور پیدا شد؟ این را مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه خیلی مغز شکافی میکنه این مسئله را. میفرماد که یکی از ویژگی های موالی و دوست این هست که در سرور مولای خودش مسرور باشه، در غم و حزن مولای خودش محزون باشه. این ویژگی یک موالی و دوسته. ولی میفرماد که در حزن مولا، در حزن حبیب، در حزن محبوب اونقدر که قلب از جا کنده میشه، در سرور محبوب از جا کنده نمیشه. وقتی انسان بشنوه که محبوب قلبش یک بلایی، یک مصیبتی بهش رسیده، به طریق اشد و اودا از جا کنده میشه و هیجان پیدا میکنه تا وقتی بشنوه مثلا به محبوبش، به حبیبش یک فرحی رسیده. پس لحاظا از یک طرف گفتیم که حضرت خصوصیت هایی داره منحصر به فرده، از طرف دیگر امر شهادت، امر حزن، امر مصیبت به قسمی که به سید الشهدا علیه السلام رسید به احدی از محمد و آل محمد علیه السلام اینجور ظهور پیدا نکرد. پس یک محبت خاصه ای از این بزرگوار در دلهای مؤمنین پیدا میشه. جنس محبت حسین علیه السلام متفاوته. اینم سر بعد بود و نکته دوم بود. انشاءالله بقیه مطالب را در روزهای آینده خواهیم خواند. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.